تصویر علی داری تو.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان. دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی نیم نگاه باشید از شبکه رادیوی سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی مکرمش بفرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یک سایه بی همتا سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجه این برنامه، پیگیر مسائل مشکلات سلامت در برنامه های نیم نگاه. اما اخیراً گزارش منتشر شد در رسانه ها با عنوان کمیاب بودن داروی حیاتی بیماران قلبی و البته وجودش در داروخانه ها با تاریخ انقضای بسیار محدود. به دنبال اون واکنش وزارت بهداشت رو داشتیم که به هر حال متن این واکنش رو در طول برنامه خدمتون عرض میکنم. اما به همین بهانه رفتیم سراغ وضعیت تامین داروهای حیاتی و کمبودهای مقطعی. ظاهراً این کمبود در مورد وارفارین بوده و البته واکنش وزارت بهداشت این بوده که تا پایان سال جاری میلادی قابلیت مصرف داره. البته سال میلادی فعلی که دیگه یک ماه دیگه بیشتر ازش باقی نمونده، کمتر از یک ماه، و در حال حاضر گفته میشه که این دارو در سه شرکت پخش سراسری موجود هست و طبق اعلام شرکت تامین کننده محمولای وارداتی به زودی وارد کشور میشه و از منابع معتبر خارجی یک بخش عمدهش تامین شده و نیاز 4 ماه بیماران رو تامین خواهد کرد. گفته میشه تاریخ انقضای یک کمچین داروی نزدیک هست منجر به این میشه که بیمار اصلا برای تهیهش هزینه نکنه و صرف نمیکنه کمچین داروی رو با اون تاریخ انقضا تأمین بکنه و براش هزینه بکنه. اما اینکه به هر حال ما از وضعیت نیاز بازار فعلی باید با خبر باشیم، ما که عرض میکنم مسئولان نظام سلامت، و اینکه چه تعدادی از این داروها تأمین داخل خواهد داشت، چه تعدادش وارداتی و نسبت به تکمیل زنجیره و فرایند تأمین بتونیم اقدام به موقع داشته باشیم و مقتضی، خب نشان دهنده قدرت نظام سلامت ما خواهد بود. اما این کمبودهای مقطعی پرسش‌های زیادی رو به میان میاره. بیشتر این پرسش ها رو سعی میکنیم که در این برنامه مطرح بکنیم و شما هم شنونده ما باشید. اما دعوت میکنم بخش ابتدایی برنامه رو با هم بشنویم که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
قصه پرفراز و نشیب دارو سال هاست که ادامه دارد، اما باید بدانیم طیف زیادی از عوامل در زمینه کمبودهای دارویی مؤثر هستند که بی‌توجهی به موقع به هر یک از آنها منجر به بروز کمبودهای دارویی و در نتیجه تحمیل فشار مضاعف به بیماران می شود. کمبود دارو عمدتاً به معنای ضعف صنعت داروسازی نیست و گاه مشکل بیماران در دسترسی به داروی مورد نیاز است. دکتر سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
چون روایت‌های مختلف و متعددی از تعریف کمبود هست، این موضوع در واقع خیلی چالشیه. یکی مثلا انجمن دارستان یه چیز میگه، تولید کننده یه چیز میگه، ما معمولا تلاشمون به این که حداقل برسونیم. مدل بیان کمبودا متفاوته، یکی میاد مثلا میگه آموکسیسیلین 250 500 فرم تزریقی فلان دارو، فرم خوراکیش، فرم موضعیش، اینها رو همه رو تک به تک بگیم، دوزاشو تک به تک بگیم، یا کلا بگیم آقا چند تا مولکول کم بوده. قطعا تعداد مولکول های کمبود دارو بسیار پایین‌تر از عددی که هست، ولی اگر توجه نشه وارد فاز بحران میشیم. منم میگم اگر واقعا توجه به این حوزه نشه، اگر استمراری که داشتن رو ادامه ندن دو مشکل میخوریم. ولی خب قول دادن، هم بانک مرکزی قول مساعد داد، هم سازمان برنامه بودجه 2000 میلیارد کرس کردم و قول داد پرداخت بکنه، هم اون مجموعه نیکو که ارز ما رو در واقع حواله میکنه قول داده در واقع تسریع بکنه. به هر حال همین اتفاقات با یه مقداری در واقع شدت بیشتری در خرداد ما به ما کمک بزرگی کرد. من عرض کردم خدمتتون یه نفس خیلی خوبی کشیدیم. ما حرف اون اینه که حمایت مستمر باشه، یعنی هر موقع، یعنی تعداد دستگاه‌های تأثیرگذار در تأمین دارو متأسفانه خیلی زیادن، ولی فقط از ما مطالبه میکنن. نمیدونم، من اینجوری احساس میکنم، شاید از جای دیگه هم مطالبه، ولی بیشتر از ما مثلا تو مجلس بیشتر در واقع احساس کردم شاید مثلا محل مخاطب ما باشیم، محل خطاب. ولی خیلی دستگاه هستن تو این قضیه. من مثالای بارزش سازمان برنامه بودجه است، بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن تجارت، سازمان‌های بیمه‌گرن که تعدادشون زیاده، بیمه‌های تکمیلی هستن، گمرک، و هر کدوم از این عزیزان انصافاً بینی و بین الله کوچکترین در واقع کوتاهی تو این حوزه مرتبط با ما انجام بدن، مشکل ایجاد میشه، کمبود ایجاد میشه. اگر خدای نکرده ما داشتیم دورهایی که شما میدونید خیلی بیش از این تعدادی که اعلام کردید کمبود ایجاد شده، به خاطر اینکه به هر حال مسیر انتقال ارز قفل شده، بودجه ای ندادن. معلومه، خب همه اینا باید پویا عمل کنه، خیلی خوب در واقع روتین باشه.
زنجیره تامین دارو یکی از عوامل اثرگذار اصلی در عملکرد بخش سلامت است که باید در برابر تغییرات غیرقابل پیش بینی در بازار و پاسخگویی سریع با هزینه مناسب از لحاظ حجم و کیفیت آمادگی داشته باشد.
عرض کردم خدمتتون که از رادیو سلامت صدای ما رو شنونده هستید. این برنامه نیم نگاه و امروز ما رفتیم سراغ کمبود برخی از داروهای حیاتی. این که حیاتی عرض میکنیم خدمت شما، داروهایی که برخی بیماران به دلیل شرایط فردیشون باید به موقع اون رو مصرف بکنن، و البته ما داروهای روتینی هم برای بیماران هست که اون هم به هر حال ضرورت مصرفش به شکل مستمر وجود داره. به هر حال هر تجویزی که برای فرد میشه ما باید شاید تأمینش در بازار باشیم، حالا چه امکان تولیدش در داخل چه امکان وارداتش. اما بریم سراغ اولین مهمان این برنامه. شما هم اگر که در ارتباط با کمبودهای مقطعی از نظر داروهای مختلف مطلبی رو میخواید مطرح بفرمایید، 30102 در اختیار شماست از طریق پیامک، همینطور 2265-2876. اما آقای دکتر آرش محبوبی همراه ما هستن، ایشون ریاست انجمن داروسازان تهران هستن. آقای دکتر محبوبی خدمتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان گرامیتون. آرزوی سلامتی برای تک تک
آقاده. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محبوبی. به دلیل مشکلاتی که ما میدونیم همچنان برخی از مشکلات پایدار هست، زنجیره تأمین و تولید و توزیع، همچنان ما شاهد کمبود مقطعی برخی از داروها هستیم. البته سراغ مسئولان که میریم تعداد قلم‌های دارویی که الان ما مواجه با کمبودش هستیم نسبت به گزارشات دیگه کمتر گزارش میشه، و خب اما گزارش هایی که اخیراً ما داشتیم از سوی شنوندگانمون همینطور رسانه های مختلف نشون دهنده این هست که باز هم تعدادی از داروهای حیاتی دچار کمبود هست. برای ما میفرمایید که شرایط چگونه است؟
متاسفانه تو بحث تامین دارو نبود اقلام دارویی سلامت مصرف کنندگان ما رو تهدید میکنه. روند تغییرات کمبود دارویی تو همه دنیا وجود داشته، تو ایران هم وجود داره. در حال حاضر یه چیزی بین 90 تا 120 قدم ما تسریع دارویی داریم که برمیگرده به دیدگاه شما در مورد اعلام و نگرش به کسی. مثلا فرض بفرمایید ممکنه در مورد یک فرآورده دارویی مثل سیکلوسپورین سه دوز از این وجود داشته باشه، میتونید بگید حالا من فقط سیکلوسپورین رو کم دارم، من دوز از سیکلوسپورین رو سه قلم رو کم دارم. یه چیز بین 90 تا 120 قلم دارویی گزارشاتی هست که داره ذکر میشه به عنوان کمبود دارویی توی ماهی که الان توش قرار گرفتیم در حاضر ما در حال حاضر. حدود یکی دو ماه پیش حدود 200 قلم بود، الان یه مقداری کمتر شده، ولی واقعیت چینی که حتی کمبود یک قلم هم برای بیمار و مصرف کننده من دردناک، که امیدوارم به روزی برسیم که هیچ کمبود دارویی وجود نداشته باشه.
بیشتر تو گروه کدوم گروه های دارویی آقای دکتر؟
گروه هاش متفاوته، ما تو داروهای حیاتی اگه بخوایم وارد بشیم بیشتر توی بعضی از داروهای بیماران خاصی که سورس اروپایی مثل سوئیس یا آلمانی دارن توی اون بحث کمبود داریم، تو داروهای اعصاب روان بعضی هنوز کمبود داریم، تو داروهای ضد انعقاد مثل وارفارین الان کمبود داریم، سرم وضعیتش بهتر شده، موقعی تو سرم شستشو کمبوده، متفاوته، یعنی واقعا که بخوام بگیم این دسته خاص دارویی الان کمبود روی اون متمرکز شده اینطوری نیست.
داروهای اعصاب روان که میفرمایید تقریبا من فکر می‌کنم یه دو سالی هست هنوز این درگیری مشکل داریم، درسته؟
بله بله، این درگیریش مقدار طولانی شده، علتش هم این هستش، خب همونجور میکنه میدونید سورس منبع اینا اکثرا تو کشور هند قرار داره، اون واسه مواد اولیه.
بله.
که ارز روپیه در اختیار در واقع وارد کننده مواد اولیه داروی ما قرار نمیگیره، امکان تهیه مواد اولیه مقداری مشکل میشه و یه دسته داروی کلی دچار مشکل میشه، این اعصاب روان و همین دلیل اون مدتی هست که با این مشکل مواجه هستن. خب بحث طرح داروی ها رو ورود پول به چرخ دارویی هم به این قضیه میاد اضافه میشه.
بله. خب بیایم در مورد حالا داروهای حیاتی بیشتر صحبت بکنیم. حالا البته واقعا وقتی از دارو صحبت میکنیم ممکن شنوندگان عزیز ما بگن همه داروها حیاتیه، درست آقای دکتر؟
بله صد در صد.
حالا برخی از داروها هست که دیگه واقعا وابستگی حال عمومی فرد در زمان نزدیک به اون دارو وابسته است. حالا یا شما اگر که توضیح دیگری دارید در مورد داروهای حیاتی بفرمایید.
فرمایشتون صحیح هست، بیشتر ما با رو بیماران خاص الان با این مسئله مواجه هستیم، رو بحث بیماران بدن هموفیلی تالاسمی اینها، اینا داروهای وارداتیشون بعضا برندهای خاصی هستن که اروپایی هستن، اکثرا سوئیسی و آلمانی، که توی این بحث شرکت هایی که دارن این فرآورده رو برای این عزیزان وارد میکنن، باز توی تخصیص نوع ارزشون باید ارز با منشأ اروپا باشه، ارز مرغوب لازمه، که بانک مرکزی توی این حوزه به شدت دچار محدودیت هست.
یعنی دلار و یورو میخواد، درسته؟
فقط بحث دلار و یورو نیست، محل تحویل این دلار و یورویی که باید تحویل بشود هم مهمه. ما ارزمون انواع و اقسام پیدا کرده، بعضا توی عمان، قطر، کشور اروپایی، هند، چین ممکنه تأمین بشه.
محل تأمین مبدأشو دارین
میگین؟ یعنی بانکی که میخواد واریز روش صورت بگیره. شرکتایی که داروی این عزیزان رو در واقع تأمین میکنن، نمایندگی شرکت‌های اروپایی رو دارن که میگن ما یورو رو تو بانک اروپایی تحویل میخوایم.
درسته.
که تو این بحث بانک مرکزی دچار محدودیت هست، بنابراین چون ارز رو نمیتونه تو اون کشور اروپایی در واقع تأمین کنه، در اختیار اون شرکت قرار بده، عملا چرخه واردات دچار مشکل میشه.
حالا هیچ استثنایی تو تحریم ها برای همچین کالاهایی قائل نشدن، حالا این چیزای مالیش میاد تحت تاثیر اون تصمیم گیری کلی قرار میگیره، درسته؟
100 درصد به همین شکل است. نکته که وجود داره اینه که بانک مرکزی تو تخصیصاش باید دارو رو بیاد توی اولویت خودش قرار بده. این دید متاسفانه تو قسمت وجود نداره. بعضن ما الان شاهد کمبودهای دارویی هستیم که دلیلش این هستش که حجم خریدی که می‌خواسته انجام بشه از جهت یورویی یا از جهت دلاری عددش کم بوده. یعنی فرض کنید یه سفارش زیر 50,000 یورو، زیر 50,000 دلار بوده، تقسیم بندی که موقع پرداخت و تخصیص میشه به حجم نگاه میکنن توی بانک مرکزی. مثلا میگه من اون کاری که روی سفارش 2 میلیون یورویی باید انجام بدم، 3 میلیون یورویی باید انجام بدم، همون کارو برای 50,000 یورویی هم باید بیام انجام بدم. با دید کاربری و دید غیر فنی وقتی به سلامت بیمار فکر نکنی، خب اون کارمند ممکنه این حس رو داشته باشه، خب من برای چی 50,000 یورو رو بذارم تو اولویت، بذار یه کار 4 میلیون یورویی رو برم انجام بدم. ولی این غافل از این هستن که وقتی این کار 50,000 یورویی انجام نمیشه، عملا یه سری از داروها متوقع به اون کمبود ایجاد میشه هست. حالا همونجور که خودتون اشاره کردیم ما ساده ترین دارو هم برای بیمار من حیاتی هست و میتونه سلامتش رو به خطر بندازه دیگه. حالا توقعی که حالا به عنوان یه داروساز درگیر توی این چرخه من از بانک مرکزی و نهادهای تصمیم گیری دارن این هستش که بحث استراتژیک بودن، درگیر سلامت بودن مردم دقت بکنن و توی این تخصیص ها دارو رو به عنوان اولویت اول ببینن، به مبالغ نگاه نکنن، به اولویت سلامت مردم نگاه کنن.
حالا وضعیت وارفارین چطور الان آقای دکتر؟ بین همه اینا که گفتی رسانه‌ها خیلی بیشتر تمرکزشون اومده روی داروی بیماران قلبی، حالا البته این ضد انعقاد یه کاربردش میتونه اینجا باشه، بفرمایید که وضعیت چطور الان؟ الان شما هیچ ورودی خاصی تو داروخانه ها نداشتید با تاریخ جدید؟ چون وقتی گفته میشه که به فرد مثلا تو داروخانه ها موجوده منتها 12/2023 چیزی دیگه نمونده تا پایان سال میلادی و اصلا صرف میکنه برای فرد که بیاد تهیه بکنه داروشو؟
بیماری که داره وارفارین مصرف میکنه خب مسلما نباید داروشو قطع کنه. حالا اگر هم قرار باشه تغییر تو رژیم درمانیش بده حتما باید با پزشکش هماهنگ بکنه و این دارو یه دارو حیاتیه برای یه بیمار قلبی، اون دارو ضد انعقاد. تا جایی که من اطلاع دارم و در واقع اطلاعاتی که از سازمان غذا دارو ما گرفتیم، وارداتشو میگن که انجام شده، الان توی گمرک قول دادن تا 2 هفته دیگه ترخیص بشه و بیاد بشینه. اگه به این قول 2 هفته ای عمل بشه و ظرف کمتر از 1 ماه توزیع بشه، انشالله ما اول در واقع سال میلادی جاری تو برج 1 ورودی رو به داروخونه خواهیم داشت و انشالله مشکلی برای بیمارا پیش نخواهد اومد. امیدواریم که همه قولایی که دادن عمل کنن و در واقع در شروع سال میلادی جدید این کمبود هم رفع بشه.
امیدواریم. آقای دکتر اجازه بدید که
الان شرایط همونی که شما فهمید.
بله، اجازه بدید چند دقیقه بیشتر همراهی شما رو داشته باشیم. پیامک هایی هم به دست ما رسیده که در موردش جویا بشیم ببینیم که وضعیت تامین این گروه های دارویی به چه ترتیب هست. اما خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که همچنان صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. اگر راجع به کمبودهای فعلی در این ماه که ما در خدمتتون هستیم، آذر ماه، میخواهید که صحبت بکنید، ما شنونده هستیم. ریاست انجمن داروسازان تهران الان همراه ما هستن. البته ایشون خودشون به هر حال مسئولیت مستقیمی برای تأمین این دارو از مبدا ندارن، چه تولید کننده چه واردات، ولی میتونن پاسخگو باشن که شرایط فعلی چگونه است و چه میشه کرد. ضمن این که تلفن‌های پاسخگویی هم هست در سازمان غذا و دارو که شما میتونید ازشون جویا بشید، که فکر میکنم فعلا 190 باشه سامانه فعلی که پاسخگو هست، که شما بتونید متوجه بشید که کدام داروخانه در حال حاضر دارو مورد نیاز شما رو خواهد داشت. اما خب کمبودهای داروی ما کمتر شده، برخی از داروها هستن که حساسیت بیشتری داره. اگر فرد دچار کمبود داروی در یک مقطع زمانی کوتاه هم بشه، اثر خودش رو سلامت فرد میگذاره. ما هم پیگیر همین مشکلات هستیم و جویای راهکارها در این برنامه نیم نگاه. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 هم برای پیامک های شماست. گفتگوی بنده رو در ادامه خواهید شنید با آقای دکتر آرش محبوبی که ریاست انجمن داروسازان تهران رو برعهده دارن. جناب دکتر محبوبی، شنونده عزیزی راجع به داروهای سر پرسیدن. من هر بار که ما تو این 2-3 سال گذشته در مورد دارو کمبودهاش صحبت می‌کردیم، بیمارانی که مبتلا به سر هستن برای کنترل تشنج‌هاشون گله‌مند بودن از نحوه تامین توزیع دارو. الان شرایط چگونه است؟
متأسفانه این داروهای ضد سر هم جزو کاتگوری‌هایی هستن که تولید کنندهشون کشورهای اروپایی هستن و الان ما دچار کمبود هستیم کماکان تو خیلی از اینا. واقعیتش این است که شاید برنامه‌ریزی بهتر تو امر وارد و توسط سازمان غذا دارو و همکاری مستمرش با بانک مرکزی بتونه این مشکلات رو کاهش بده. اما همونجور که خدمتتون عرض کردم، بیمارانی که دچار بیماری سر هستن توی اقوام داروییشون به ویژه فرمای کنترل ریلیزی که وارداتی هستن، اکثرا از شرکت DSL دارن وارد میشن، گرفتار این موضوع هستن. یعنی چون ارز مرغوب اروپایی در دسترس این شرکت ها قرار نمیگیره، محدودیت واردات ایجاد میشه. وقتی محدودیت واردات ایجاد شد، نهایتاً آسیبش رو اون بیمار مسروعی میگیره که نیاز به این دارو داره و به داروخانه مراجعه میکنه. متاسفانه همکاران ما به عنوان کسی که مسئول ارائه نرسن تو سطح داروخانه شرمنده بیماران مردم میشه.
حالا که در خدمتتون هستیم، رجوع به تامین شیر خشکم برام بگید الان اوضاع چطوره؟ شرط تامین ظاهرا یه جور میزان خاصی در نظر گرفته شده، محاسبه ای که یک اندازه مصرف خاص در اختیار فرد قرار بگیری دیگه، مثل سابق چون ارز بهش تعلق میگیره هم توی هر تعدادی فرد بخواد بهش نفروشن، درست آقای دکتر؟
یه فرق مصرفی برای کودکان در نظر گرفته شده. هر سال شیخا قرار شده یه سهمیه مصرفی ماهیانه و کد ملیشون تعیین بشه و طبق اون در واقع در اختیار بیمار قرار بگیره. این قصه هم باز یه سری نقایصی داره، امیدواریم هر چه سریعتر برطرف شه، چون همونجور که خودتون میدونید تو بعد به تولد نوزاد در واقع کد ملی نداره. حالا اینکه توی بیمارستانش برنامه‌ریزی باید صورت بگیره که توی این فاصله‌ای که در واقع نوزادی که به دنیا میاد و صاحب کد ملی میشه به چه شکلی این در واقع بتونه شیر خشکش رو دریافت کنه، ان شاءالله اینو دونه دونه رفع میشه دیگه. اینا مشکلاتی که ناگهانی پیش میاد نیاز به حل تدریجی داره و این وسط هم خب مردم آسیب میبینن. امیدواریم برنامه‌ریزی دقیق‌تر، آینده نگرانه‌تر میزان این آسیب و نارضایتی مردم رو کاهش بده.
بله همینطوره، ما هم همین امیدواری رو داریم. به هر حال اون ضررهای اقتصادیش متوجه سیاستگزار دولت هم هست دیگه. این که مثلا شما مجبور بشی بری واردات فوریتی بکنی، بعد بری مثلا یه آنتی بیوتیک بیاری که بعد ببینی مجبورش ریکالش هم بکنی، جمع آوریش کنی از سطح بازار، ارزو پرداخت کردی، نهایتا رقم بالا هم پرداخت کردی، بعد مجبور میشی دارم از بازار جمع آوری بکنی. اینم هست واقعا، اگر که ثبت شده نباشه اون طرفی که شرکت که مرتب واردات رو انجام میده،
بعدا ما هزینه های حتی بیشتری رو پرداخت میکنیم. یعنی وقتی که برنامه ریزی مناسب صورت نمیگیره و مجبور میشیم به جای تولید بریم تو بحث واردات هزینه کنیم، خیلی وقتا از اون عددی که باید تخصیص میدادیم به تولید کننده اون تا بتونه به طور کامل بازار رو تامین کنه، خیلی بیشتر از اون به واردات تیمون پرداخت میکنی و نهایتا به فرمایش شما شاید با اون کیفیت اون تعدادی هم که میخواییم تامین نکنی نارضایتی مردم در خیلی داشت.
بله. خب ما مهمان دیگری هم در حال حاضر داریم، جناب دکتر شریف نیا هستند که از انجمن اقتصاد دارو هستند. ببینیم که از دید اقتصادی ایشون نظرشون چی هست. من میخوام همچنان خواهش کنم آقای تو محبوبی میتونید پای خط باقی بمونید یه چند لحظه ای باز؟
من در حد دو سه دقیقه دیگه میتونم. خیلی
خب، پس من با شما خداحافظی میکنم، میخوام بیش از این شما رو پای خط پس نگه ندارم که ما به حال لازم بود که از خود داروخانه داران بشنویم که در حال حاضر شرایط چگونه است از نظر تامین وارفارین و داروهای حیاتی دیگری که مردم الان به دنبال تامینش هستن. ممنون از اینکه همراه ما بودید.
سلامت باشین، متشکرم.
خدا نگهدار. خب آقای دکتر شریف نیا خدمت رو سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و حالا آقای دکتر محبوبی که خدا به بگردن.
بله
قسمت نشده باشم سلام قرار کنم.
آقای دکتر شریف نیا، ما یک شرایطی رو باهاش مواجه هستیم که گاهی دچار کمبود برخی از اقلام دارویی هستیم. البته من از آقای دکتر محبوبی که پرسیدم نسبت به ماه‌های گذشته الان تعدادی از کمبودها برطرف شده، شرایط بهتره، اما وقتی مواجه میشیم با اینکه بعضی از داروهایی که خب این مقداری مصرفشون شرایط خاصی داره، بیمار حساسیت خاصی داره، مواجه میشن با اینکه دارو کمبود داره و تاریخ مصرف دارویی هم که الان در داروخانه هست مثلا دیگه حد اکثر تا پایان سال میلادی جاری هست، اینا همه به حال برای بیمار اذیت کننده است، به خصوص برای بیماری که شرایط سلامتش وابسته به این هست که مرتب داروی حساس و خاصی رو مثل وارفارین مصرف بکنه. نظر شما رو جویا بشیم، شرایط فعلی رو نسبت به یک سال گذشته از نظر این زنجیره‌ای که باید محاسبه بکنه میزان نیاز مصرف کننده رو، بره تامین بکنه از تولید کننده یا از واردات، شرایط رو چگونه میبینید؟ حالا این مداخله کننده هایی رو ما داریم که این شرایط رو یه مقداری تغییر میدن، مثل حالا میزان ارزی که باید تامین بشه، از نظر زمانی چه زمانی باید تامین بشه و اون فرایندی که بالاخره باید سفارش داده بشه، ماده اولیه وارد بشه و بره تبدیل بشه به محصول نهایی، یا اینکه واردات کل دارو به همون محصول به شکل محصول نهاییش؟
عرضم به خدمت شما، ببینید در مورد همونطور که خودتون فرمودید عوامل موثر برای اینکه دارو در کشور موجود باشه و تامین باشه خیلی زیاد هست. اگر بخوایم مشکل رو در مشکل که الان وجود داره در حوزه کمبود برخی از اقلام داروهای وارداتی و تولیدی عرض بکنم که این ناشی از اتفاقی که هنوز در واقع ما تا برج دو امسال درگیرش بودیم، یعنی به هر حال اون برنامه‌ریزی وجود داشته اینکه میزان تامین دارو مورد میزان برنامه‌ریزی بشه، نیاز داروی بیماران چقدر هست. خب این انجام شده در ابتدای هر سال، معمولا در به صورت هر ماه هم سازمان غذا رو معمولا هم شرکت تولیدی هم شرکت وارداتی رو دعوت میکنه در جلساتی و برنامه‌ریزی رو هی مدام چک میکنن، علت عدم تحققش رو میبینن و غیره زاله. الان ولی موضوع یک موضوع چند وجهه. ببینید به هر حال وقتی که ما تامین ارزمون مشکل داشته باشه یا همون اتفاقی که در ابتدای سال افتاد، در واقع کد ثبت کالاها تغییر کرد از توسط سازمان توسعه تجارت، خب اینها مواردی بوده و مشکلات نقدینگی، عدم تحقق بودجه مورد نیاز طرح دارویی، ما الان هنوز نتونستیم در واقع کمتر از نصف بودجه مورد نیاز طرح دارویی رو بگیریم. این مواردیه که باعث میشه تامین دارو دچار چالش بشه، یعنی به هر حال نقدینگی وقتی نباشه خرید ارز اتفاق نمیفته، انتقال ارز اتفاق نمیفته، ماده اولیه یا داروی نهایی هم نمیشه و در نهایت تولید یا وارداتی هم به تبع اون انجام نمیشه. یعنی زنجیره تامین الان دوچار مشکله. ما هر برنامه‌ریزی هم داشته باشیم وقتی که زنجیره تامین دوچار مشکل باشه، وقتی نقدینگی نباشه، خب به هر حال بروز کمبودها طبیعیه. معمولا در این موارد سازمان غذا دارو اقدام میکنه به در واقع مجوز واردات دارو. حالا واردات دارو تو دو تا قالب انجام میشه. یه قالب به صورت در واقع داروهای ثبتی میاد، یعنی کمپانی که قبلا در طی سالهای گذشته وارد داشته واردات داروشو انجام میداده، میان یک سهمیه مازادی براش در نظر میگیرن برای واردات، برای اینکه مشکل کمبود رفع بشه. و معمولا به دلیل که سیاست‌های گذشته ما این بوده که کلا به محض اینکه یه دارو تولید داخل میشه در واقع مجوز واردات رو دیگه نمیدادیم، این گاهن به دست خودمون این بخش از زنجیره رو قطع کرد. در مواردی که این گونه باشه دیگه سازمان چاره‌ای نداره جز اینکه اقدام به مجوز واردات فوریتی بکنه. واردات فوریتی هم خب به هر حال با وجود اینکه خب لازمه گاهی اوقات برای اینکه نیاز بیماران رفع بشه و اصلی ترین وظیفه سازمان غذا دارو هم رفع نیاز بیماران هست، ولی با چالش‌های مواجهه، مثل اینکه شما در حجم زیاد نمیتونید، چون این رو تولید کننده برنامه‌ای برای کشور ایران که نداره، یعنی در واقع باید معمولا اینه که یه در برنامه‌ریزی جدید قرار بدن که خودشون پروسه دو سه ماهه تولید رو داره. مثلا در مورد آنتی بیوتیک ها، ما زمانی که مورد کمبود در ایران به وجود اومد با توجه به حجم مصرف تا زمانی که در هند دارو برای ایران تولید بشه خودش دو سه ماه طول کشید، که این زمان رو خب شرکت های داخلی هم نیاز داشتن، حالا ممکنه یه خود کمتر یا بیشتر. بنابراین معمولا این بازار دارو رو از بازارهای کشورهای مثل هند، مثل ترکیه که قیمتش پایین‌تره جمع آوری میکنن. خب وقتی این اتفاق بیفته چند تا مشکل پیش میاد، یکی موضوع اصالت کالاست و یکی هم در حال پروسه جمع‌آوری داروها و اینکه اصلا این مقدار واردات آیا نیاز کشور رو تامین میکنه یا نه. اینا علامت سوالهایی که در مورد واردات فوریتی وجود داره. به هر حال ترجیح اینه که این اتفاق نیفته، ولی به هر حال وقتی اتفاق میفته سازمان غذا دارو و بدنه در واقع رگولاتور چاره جز در واقع انجام واردات نداره.
بله، و خب ما میبینیم که تو همین شرایط مثلا خبر تخصیص ارز در فاصله سال 98 تا 1401 به یک تامین کننده چای به میزان 3 میلیارد و 370 میلیون دلار میاد بیرون، که خب حالا این پرونده تخلف
این مورد متاسفانه ما همیشه درگیرش بودیم، یعنی ما در دوره‌ای که
یعنی واقعا این نشون دهنده اینه که آدی تو اولویت جابجا میشه.
ببینید موضوع این نیست که اولویت جا میشه. اول یه نکته عرض کنم، نوع ارزی که به دارو تخصیص داده میشه با اون ارزی که برای مثلا چای تخصیص داده میشه متفاوته. یه نکته اساسی تر این وجود داره. ببینید ما یه مقدار در به هر حال وزارت جهاد بی‌تعارف در طی سالهای گذشته ارز بهتری تونسته بگیره، برای
ارز بهتری گرفته تو بحث اهمیت غذایی داشته. چرا؟ چون چانه زنیش بهتر بوده آقای دکتر؟
والا نمیدونم، یعنی این علامت سوالی که برای ما هم مطرحه که چرا در شرایطی که دارو همیشه چالش داشته تو حوزه تامین ارزش، یعنی در دوره تحریم‌های اول هم یه بار خانم دکتر دستیدی موقع وزیر بودم مصاحبه کردم، گفتم آقا برای نمیدونم بیلچه ما مثلا یا رکاب عرض گرفتم دارو نتونسته بگیره.
بله
مشکلی که اون موقع هم وجود داشته الان وجود داشته. اول و من اینو بارها عرض کردم، یه بار دیگه عرض میکنم، در مورد بحث دارو الان سازمان غذا و وزارت بهداشت نقش خیلی مفرنگی نداره. بانک های عامل برای این